بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 353، سطر 16. و عضلتان تأتیان من ناحیت الخاصره تتصلان ادخل من اتصال العضلت العظیمت سائدت من القص. بحثمون در عضد بود، گفتیم که مصنف برای این عضلات عدد 11 رو ذکر میکنه، یعنی میگه اینا 11 تا هستند. بعد دو تا از دیگران نقل میکنه، مجموع میشن 13 تا. سه تا از این عضل رو ما خوندیم که هر سر در یه دسته برده بود، حالا دو تا دیگه رو اضافه میکنه که بشه فعلا 5 تا. این دو تا به خاصره متصل میشن، هر دوشون به خاصره متصل میشن. بعد اون عضله سومی که دیروز خوندیم که گفتیم مضاعفه و عظیمه، اون از وسط میاد، یعنی از جناق میاد، از جناق میامد. تقریبا از وسط بود. این یکی ادخله، ادخله یعنی بیشتر در بدن وارد شده و وسط‌تر از اون یکی دیگه است. بعد این دوتا رو جدا میکنه، حکم هر یک رو جدا ذکر میکنه. اولی رو میگه که از خاصره شروع میکنه، میاد به دنده های پشت و کارش اینه که عضد رو به سمت پشت میل میده. یعنی انسان وقتی دستشو میبره پشتش، این به وسیله این ماهیچه است. بعد دومی رو توضیح میده که این از اولی به وسط بدن نزدیکتره و متصل میشه با اون ماهیچه‌ای که از زیر پستان در میامد که دیروز خوندیمش، از بین اون ستایی که ذکر کرده بودیم اولی بود. فعل همون رو انجام میده، یعنی به سمت جلو بازو رو میل میده. قلیلاً الالخلف هم تمایل داره، یعنی در حینی که داره به جلو تمایل میده این دست رو، به قول شارحین باقی موندهش به سمت خلفه. البته ابن سینا نمیگه به سمت جلو، میگه فعل اول رو انجام میده، یعنی همون کاری که ماهیچه اول میکنه اینم انجام میده. ماهیچه اول به سمت جلو دست رو نمی برد، به سمت عقب می آورد. وقت عبارت ابن سینا اینطور میشه، به سمت عقب میارد، کمی هم مایل به عقب است. یه خورده به نظر می رسه که خوب نیست. لذا عرض کردم شارحین اینطور میگن، از وسط خاصره در میاد، بعد رأس عضد رو به سمت قدام میکشه. بعدم یه ذره به سمت خلف هم تمایل داره. خب این حرف شارحین دیگه مشکلی نداره، فقط دوباره سوال میشه چرا ابن سینا گفته این عضله کار عضله اول رو میکنه، با اینکه الان قرار شد که این به سمت قدام ببره، عضله اول به سمت خلف میبرد، و چطور کار این دوتا رو یکی گرفته؟ باز اینجا شارحین نوشتن در جذب کردن عضد کار اول رو انجام میده، نه در جذب به کدام سمت. در اصل جذب این عضله دوم همون کار عضله اول رو انجام میده، یعنی همونطور که اون اولی جذب میکرد اینم جذب میکنه، منتها اولی جذب میکرد به سمت خلف، این جذب میکنه به سمت قدام، کمی مایله به خلف. خب حالا به سمت قدام میبره کمی مایله به خلف یعنی چی؟ باز شارحین در اینجا گفتن که فیمیل و باقیه الی خلف، مثل این که این ماهیچه به قسمتیش در وقتی منقبض میشه به قسمتیش این بازو رو به سمت جلو میبره، به قسمت دیگه به سمت عقب میبره. اونطور که من میفهمم، حالا اینو دیگه شارحین نگفتن، دست کاملا به سمت جلو نمیره، یعنی اگر هم میره تمایل به خلف داره، به این معنی که رفتنش به سمت جلو کامل نیست. اون یکی که به سمت خلف میبرد اون کاملا به سمت خلف میبرد. دیدین که بعضی ها دوتا دستشون رو پشت کمرشون میزنن را میرند، یا را میرن یا وای میسن، که دستا هر دو پشت کمره. خب این همون کار ماهیچه اوله که دست رو کاملا به سمت خلف میبره، به طوری که در وسط خلف این دست واقع میشه. اما وقتی میخواد بیاد جلو، دست میخواد بیاد جلو، این ماهیچه کمکش میکنه بیاد جلو، ولی یه ذره هم تمایل به خلف داره. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که این ماهیچه دو تا کار انجام میده، نه در یک حالت دو تا کار انجام بده، در دو حالت، هم به سمت جلو میاره این دست رو، هم کمکش میکنه به سمت عقب بره. این شاید یه خورده بهتر باشه که در یک حرکت دو تا حرکت متخالف انجام نمیشه، بلکه با دو حرکت متخالف انجام میشه. بعید نیست اینطوری بگیم، شاید این اینجا رو توضیحی ندادن. خب حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 353 هستیم، سطر 16 هم. و عضلاتان تعتیان من ناحیت الخاصره، دو عضله دیگر از عضله های عضد از ناحیه خاصره میان، تتصلان یعنی تتصلان بالخاصره، نه تتصلان به یک دیگر. این رو باز شارحین تذکر میدن که اتصال این دو به خاصره است، نه اینکه به همدیگه متصل میشن. ظاهر عبارت اینه که به همدیگه متصل میشن، ولی شارحین بیان میکنن که تتصلان بالخاصره. ادخل من اتصال العضله العظیمه الصاعده من القص، عضله عظیمه ای که از قص صعود میکرد و به سمت بازو میرفت عضله سوم بود، که گفتیم عضله مضاعفتون، عضلتون مضاعفتون عظیمتون، در خط 14 گفتیم، الان خط 17 داریم میخونیم، در خط 14 گفتیم عضلتون مضاعفتون عظیمتون منشأها من جمیع القص. حالا ایشون میفهمد که اون عضله از داخل بدن آمد، یعنی از قص آمد که تقریبا وسط بدن بود. این دوتا ادخلند، محل اتصالشون ادخل است از اتصال اون عضله عظیمه‌ای که از قص صعود میشد و به بازو میرسید. خب حالا این دو عضله رو میخواد توضیح بده جدا جدا. حکم مشترکشون رو گفت که هر دو از خاصره میان و هر دو هم ادخلند از اون عزله سومی که گفته بودیم. حالا میخواد هر یک رو جدا بحث کنه، میگه اهداهما، بعدم یه خط بعد یه خط خورده، بعد میگه وسانیه. اهداهما یکی از این دو عزله، عظیمتون، عزله بزرگیه. اینجا باز شارحی نوشتن بزرگترین عزله است که به عزد وصل میشه، هم طولش بیشتر از همه است، هم زخامتش بیشتر از همه است. تأتی من اندل خاصره، از اونجا شروع میشه، و من زلوع الخلف، از دنده های خلف هم عبور میکنه. این محل قرار گرفتنشه. حالا کارش چیست؟ و تجذب العزود الى زلوع الخلف علل بل استقامه، عزود رو به سمت دنده های پشت جذب میکند، علل استقبل استقامه هم جذب میکنه. یعنی این عزود دیگه تمایل به طرفی نداره، مستقیم به سمت خلف میره، تمایلی به راست چپ قدام نداره. و ثانیت و برون اهداهماست، یعنی یکی از این دو عزله این چنین عمل کرد و جاش اینجا بود. و ثانیه دقیقتون، این باریکه، برخلاف اون که هم زخیم بود هم طولانی بود، این باریکه. این تحتی من جلد الخاسره لا من عظمها، از پوست خاسره میاد، از استخوانش نمیاد. شارحی نوشتن دلیلش اینه که وقتی پوستو میکنی این ماهیچه به پوست چسبیده. اینطور نیست که وقتی پوستو بکنی بمونه به استخوان و به استخوان چسبیده باشه، کنده میشه، پس معلوم میشه به استخوان وصل نیست، لذا با پوست همراه میشه. تأتی و ثانی دقیقتون، تأتی یعنی دقیقتون، این باری که تأتی، البته بازم شارحین در اینجا نوشتن هرچی جلوتر بره زخیمتر میشه، در اون منبتش دقیقه، نازکه، ولی هرچی میره جلو زخیمتر میشه. تحتی من جلد الخاسره، از پوست لگن خاسره میآید، نه از عزمش. امیل الالوسط، امیل الالوسط یعنی میلش از اون اولی به وسط بدن بیشتر. هر دوشون گفتیم ادخلند، هر دو ماهیچه، همون اهداه ما، همین ثانیه، هر دوشون ادخلند، ولی این بس، این تمایلش به وسط بیش از اون اولی است. من تلکه از اون اولی، از اون اهداه ما. و تتصلو به بطر از به بطر سائرت من ناهیت صدیه قائلتن، این ماهیچه دوم وصل میشه به اون اولین ماهیچه از سه ماهیچه که دیروز گفتیم، که گفتیم از زیر پستان میاد، اون از زیر پستان میامد میرفت سمت عزود، اینم از خاصره میاد میره به سمت عزود، با همدیگه متصل میشن. تتصل و به وتر، یعنی به وتری، به تاری از عضله که ساعد میشد به سمت بازو، ساعد میشد از ناحیه صدیه. قاعدتاً مربوط به تتصله، در حالی که این ماهیچه ای که الان دربارش داریم بحث میکنیم فرو رونده بود، در حین فرو روندگی متصل میشد با این وتر ماهیچه ای که از ناحیه صدی صعود میکرد. خب تا اینجا مکان این ماهیچه رو گفت، حالا میخواد کارشو بگه. هازهی تفعل و فعل الاولا علا سبیل الماونه، این دومی کار همون اولی رو انجام میده، یعنی از بین این دو عزله که امروز شروع کردیم دومی کار اولی رو انجام میده، علا سبیل الماونه، نه علا سبیل استقلال. کار اولی رو انجام میده، عرض کردم شارحین میگن یعنی جذب، ولی نه اینکه حالا جذب رو تعیین کنن که به کدوم سمته. الا انها تمیل و قلیلن الى خلف، یعنی این ماهیچه دوم عضله رو میل میدهد کمی به سمت خلف. اون یکی بالاستقامه به سمت خلف میبرد، این دومی کمی میل میدهد به سمت خلف. کارش مثل اولی جذب است، اما جذبش به این صورت که الی القدامه و تمیل و قلیل الی خلف. خب بحث ما در این دوتا ماهیچه هم تموم شد. فعلا 5 تا از ماهیچه های 11 گانه عضد رو بحث کردیم. حالا و خمسون، این و خمسون اعتبار اون سلاسونه که اول گفتیم. گفتیم فمنها سلاس عضلات، بعد و عضلتان. من اینو یادم رفت اول بحث امروز بگم. این و عضلتان که اول بحث امروز ماست، اینم عطف بود بر سلاس عضلات. اینطور فمنها سلاس عضلات و منها عضلتان. حالا میگیم و منها خمس عضل. 5 تا عضل دیگه هم هست که از جمله عضلات عضدند. حالا این 5 تا رو میخوام توضیح بدی. ابن سینا اولی رو شماره نمیده، نمیگه اولی، جدا ذکرش میکنه، شمارهش نمیده. دومی و سومی رو با هم ذکر میکنه، اینجا هم شماره نمیده. به چهارمی که میرسه میگه بر رابع، اینجا شماره میده. به پنجمی که میرسه بازم شماره نمیده. نه که دومی و سومی رو با هم ذکر کرده، که انهو ممکنه کسی اولی رو اولی حساب کنه، این عضلتانه که دوم و سومن فقط دومی حساب کنه، بعد چهارمی رو سومی بگیره. ابن سینا برای اینکه این اشتباه پیش نیاد از اول میگه که این چهارمیه. یعنی حواست باشه که اون دوتا که گفتیم عضلتان، اونا دومی و سومی هن، این چهارمیه. به خاطر اینه که این اشتباه پیش نیاد فقط رابعه رو عدد میده، بقیه رو عدد نمیده. حالا من دیگه اینا رو توضیح از همینطوری توضیح میرم، از رو میخونم. و خمس و عضل مناشئها من عظم الکتف، منشأشون از استخوان کتف. توجه کنید این چرا اینا رو از هم جدا میکنه. یک بار یک گروه ستایی تشکیل میده، بعد گروه دوتایی، بعد گروه پنجتایی. علت اینه که منشأ ها رو نگاه میکنه. منشأ اون ستایی که ما دیروز خوندیم از سینه هستن. حالا بعضیشون از زیر پستان میامد، بعضی از اعلل قص میامد، بعضی هم از کل قص و جمعی قص میامد. همه شون بالاخره منشأشون سینه بود. این دوتایی که امروز خوندیم منشأشون خاصره بود. این پنجتایی که الان میخوام بخونیم منشأشون کتفه. چون مناشئ رو نگاه میکنه و اختلاف رو تو مناشئ میبینه، این عضلات 11 گانه رو از هم جدا میکنه. حالا برسیم بعدن به اون 11 همی. اون 11 همی از کجا میاد؟ اونو میگه از ترقبه میاد. ببینید همه این گروه هایی رو که ذکر میکنه به منشأشون توجه میکنه. حالا اینم میگه که خمس و عضل، 5 تا عضل دیگه هم هستن که منشأ هر همشون از عظم کتفه. عضله اول رو شروع میکنه. این عضلتان از کدام عدد نمیده، این اولیه. منشأش همونطوری که گفتیم از عظم کتفه، بقیه هم همینطور، این هم هست. از کجای کتف در میاد؟ ایشون میفهمد کتف که میدونید قبلا هم گفتیم یه مثلثی پشتش هست، یه مثلثی پشت کتفه. این خود کتف حالت مثلث داره، بعد روی همین کتفی که حالت مثلث داره یه نقش مثلث افتاده، یه ذره برجستگی وجود داره. شما کتف ظاهرا گوسفند رو دیده باشید، دست بزنید صاف نیست، یعنی پشت کتف صاف نیست، برجسته است. برجستگی به صورت یه مثلثه، به اون مثلث میگن حاجز. حاجز هم به اون حجاب حاجز بین سینه و شکم گفته میشه، هم به این گفته میشه. اینجا متوجه باشید مرادمون از حاجز حجاب حاجز نیست، مرادمون اون مثلث پشت کتفه. وقت این کتف خودش نکه شکل مثلثه، یه ضلع هم بالا داره، یعنی بالاخره چون مثلثه از لا داره دیگه، یه زلش بالاست که تقریبا به شانه وصله. این میفهمد که این ماهیچه که الان در بارش داریم بحث میکنیم بین حاجز و ضلع اعلای کتف در میاد، نه ضلع اعلا منظور دنده ها نیست، ضلع اعلای کتف. ضلع اعلای کتف چون کتف سه تا ضلع داره، ضلع اعلا شده اون که بالاتر تقریبا به سمت گردنه. بین این ماهیچه که الان بحث میکنیم بین اون حاجز یعنی مثلث و ضلع اعلا واقع میشه و از اونجا شروع میکنه. منشأها من عزم الکتف و تشغل و پر میکند، اشغال میکند ما بین حاجز و ضلع بالای کتف رو. خب این شروعشه، کجا میره این ماهیچه؟ شروعش از اینجا بود که گفتیم، کجا میره؟ تنفذ ال الجزء الاعلى من راس العضد الوحشی. الجزء الاعلى نمیتونه اضافه بشه، الف لام داره نمیتونه اضافه بشه، ولی ابن سینا میخواد اضافهش کنه به راس عضد، جزء اعلای از راس عضد، چون نمیتونه اضافه کنه من میاره. پس در واقع رأس عضد مضاف الیه جزء الاست، از نظر معنا مضاف الیه. بعد الوحشی قید این صفت برای جزء الا، عبارت اینطوری معنا میشه جزء بالایی خارجی سر عضد. خارجی عرض کردم قبلا وقتی ما میخوابیم اگه رو دست بخوابیم کدوم قسمت دست میاد زمین؟ اون یعنی کدوم قسمت بازو میاد رو زمین؟ اونو بهش میگیم قسمت وحشی. اونی که سمت زیر بغله بهش میگیم قسمت انسی. حالا الان اون سری که طرف وحشی بدن، قسمت بالای اون سر، منتهای این ماهیچه است که داریم بحث میکنیم و تنفذ این ماهیچه میره به سمت جزء اعلای رأس عضد، یعنی بالاترین قسمت این عضد، اونم طرف وحشی. مائلتن یسیرن الالانسی، یه ذره به سمت انسی نزدیک میشه، یعنی به سمت زیر بغل. حالا بعدن دو خطه بعد میخونیم منال جانب وحشی جدن، اونجا میگه جانب وحشی جدن، اینجا میگه جانب وحشی منتها کمی به سمت انسی میره، یعنی جانب وحشیش خیلی نیست، جدن یعنی خیلی خیلی نیست. اون یکی دیگه بعدن میخونیم جانب وحشیش خیلیه، یعنی هیچ تمایلی به سمت انسی دیگه نداره. و هازهی توب ادو یا توبه ادو من میل الا الانسی. توب ادو حاضری، یعنی این عضله کارش اینه. تا اینجا مکانش رو توضیح دادیم، منشأش و منتهاش رو، حالا میخوام کارش رو بگیم. و حاضری توب ادو من میل الا الانسی، دور میکند عضد رو از سینه. معمیل الالانسی، در حالی که عضد در حین دور شدن یه میلی به سمت انسی دارد، به سمت زیر بغل داره. این یعنی چی؟ توجه کنید عضد از کتف پایین تره. حالا در بعضی انسان ها که ما بهشون میگیم چهار شونه، اینا شونه شون خیلی بالاست، یعنی افتاده نیست، ولی قالب انسان ها که نگاه کنید میبینید شونه افتاده است. این شونه یعنی این بازو از کتف، یعنی از سر کتف پایین تره، از سر کتف پایین تره. بنابراین این ماهیچه که الان ما داریم بحث میکنیم چون بالای کتف درمده، الان گفتیم بین اون مثلث و ضلع بالای کتف درمده، پس محل خروج این ماهیچه بالاتر از سر بازوه. وقتی منقبض میشه بازو به سمت بالا میکشه، چون خودش بالاست دیگه، خودش بالاتر از بازوه، نمیتونه بازو رو به سمت پایین بکشه، نمیتونه بازو رو مستقیم بکشه، چون بالاست بازو رو به سمت بالا میکشه، بازو یه خورده میاد بالا، ولی در این حال به سمت و انسی هم میل دارد. این کارش، این کار این ماهیچه اینه که بازو رو از سینه دور میکنه، از سینه دور میکنه، به این نحوه که بازو یه ذره به سمت بالا میره، به طوری که زیر بغل یه ذره پیدا بشه، اما کاملا به سمت انسی نمیره که کاملا زیر بغل پیدا بشه. دست ما گاهی از اوقات خیلی میبریم بالا، خیلی میبریم بالا، به طوری که دیگه کاملا زیر بغل پیدا میشه. این ماهیچه این کارو نمیکنه، این ماهیچه یه ذره تمایل به سمت انسی داره. و حاضیه توب ادو، یعنی توب ادو ازاد را از سینه ما امیل الانسی. اینا که من دارم عرض میکنم طبق حرف شارحین ها، گاهی تذکر میدم گاهی هم تذکر نمیدم، ولی غالبا طبق حرف های شارحین حرف میزنم. گاهی از اوقات از خودم بخوام بگم میگم از خودمه که اطمینان شما سعد بشه. و عضلتان، عضلتان یعنی دومی و سومی. تا حالا ما یک عضلت گفتیم، حالا دومی و سومی رو داریم اینجا. عضلتان من هذه الخمس منشأهما الظل الاعلى من الكتف. این دوتا از ظل اعلای کتف میان شروع میکنند، منشأشون از اونجاست، یعنی از اون عضله قبلی بالاترند. احداهما عظیمتون یکی از این دو عضله عظیم است که لیفش را میفرستد، یعنی تارشو، تارشو میفرستد به اجزایی که به اجزای سفلیه از حاجز. باز در اینجا حاجز همون مثلث پشت کتفه، یعنی اجزای پایینی حاجز. و تشقل ما بین الحاجز و ظل الاسفل. این لیفی که فرستاده میشه میره بین حاجز و ظل اسفل کتف. اون قبلیه دیدین و عضله قبلی رفت بین حاجز و ظل اعلای کتف، یعنی بالای اون مثلث کتفی قرار گرفت، بالای مثلثی که پشت کتف قرار گرفت. این میاد پایین مثلث قرار میگیره، بین حاجز و ظل اسفل کتف واقع میشه. و تتصل و برأس العضد من الجانب الوحشی جدا، به سر بازو میچسبه، یعنی انتهای این عضله سر بازوه، اما سر که به سمت بیرونه جدا، یعنی دیگه این تمایلی به سمت داخل و انسی نداره کاملا و خیلی به سمت وحشی تمایل داره. تا اینجا این احداهما منشأش و منتهاش گفته شد، حالا میخوام کارشو بگیم. فتب ادو مع میلن الى الوحشی، یا فتب ادو یا توب ادو. تب ادو به نظرم خوب نبود، توب ادو یا توب ادو، یعنی دور میکند عضد را از سینه. منتها اون قبلی دور میکرد با میلن الى الانسی، این دور میکنه مع میلن الى الوحشی، یعنی دیگه کاملا دست رو دور میکنه، کاملا میبره بالا. بل اخرى عطف بر احداهماست، اون احداهما عضله دوم بود، این ول اخرى میشه عضله سوم. ول اخرى متصلتون به هذه الاولى، متصل به همین اولاست، یعنی متصل به همین که ما دوم قرارش دادیم. حتی که انها جز اون منها، یعنی اتصال انقدر شدیده که گویا این دو، این سومی جزی از اون اولا، یعنی جزی از اون دومی است. خب با همدیگه همراه میشن. و تنفذ معها، این سومی نفوذ میکند، معها یعنی با این دومی نفوذ میکنه و با در یه مسیر با هم میرن. و تفعل و فعلها، خب تا اینجا ما جایگاه این ماهیچه رو گفتیم، حالا کارشو میخوام بگیم. و تفعل و فعله ها یعنی کار همون اولا رو انجام میده. لکن هذه العضله لا تتعلق به اعلی الکتف، این عبارت ما اینطوری همونطور که ملاحظه میکنید، اما در نسخه قانون همچنین نسخه شفاهی که دست منه همچنین پاورقی هم چند تا نسخه رو اشاره کرده که عبارت اینطوره لاشن حاضر از الا تتلق الا الا به اعلال کت. درست این دوتا نسخه ها خلاف هم بنا میشن. اون میگه لا تتعلق به علا، این میگه لا تتعلق الا به علا. ظاهراً الا بهتره. اون اهداهما که من دومی قرارش دادم اینطور گفتیم که درسته که بالای کتف در میاد ولی تارشو میفرسه زیر کتف، تارشو میفرسته زیر کتف، اولی اینطوری گفتیم. حالا در این یکی میگیم که این دیگه تارشو نمیفرسته زیر کتف، این لا تتعلق الا به اعلی کتف، این همش همون بالای کتف. اون دومی رو گفتیم بالای کتف تاری رو به زیر کتف میفرسته، این میگیم نه این کارو نمی کنه، این همش اون بالاست، از بالای کتف میاد، از همونجا میره سمت از اون. پس الا وجود داشته باشه به نظر میرسه بهتر باشه. لکن حوزه عضله که عضله سومه فرق داره با عضله قبلی که عضله دوم بود. فرقش اینه که اون در قبلی لیفی رو به سمت پایین میفرستاد، این دیگه این کارو نمی کنه. لا تتعلق الا به علل کتف، تعلقن کسی را، تعلقن کسی را. بعد میگه این تعلق کسی رو اینطوری معنا کردن، گاهی مثلا فرض کنید ماهیچه میاد به 2 سانتی مربع این ازود، این ازود میچسبه، اینو فرض کنید ما میگیم که تعلق قلیل. گاهی میاد سر تا سر این قسمت مثلا بالای ازود رو پر میکنه، ما میگیم تعلق کثیر. پس قلیل و کثیر به این معناست که اون جایی رو که اشغال میکنه گاهی کمه میگیم تعلق قلیل داره، گاهی زیاده میگیم تعلق کثیر داره. اینم باز تفسیری است که شارحین گفتن تعلق قلیل و تعلق کثیر به این معناست، نه اینکه تعلق قلیل به معنی این باشه که شل میچسبه و تعلق کثیر به این معنی باشه که صفر میچسبه، بلکه تعلق قلیل به معنی اینه که جای کمتری رو اشغال میکنه و تعلق کثیر به این معناست که جای بیشتری رو اشغال میکنه. و اتصاله ها علی توریب به ظاهر الازود، به نحوه مورب به ظاهر الازود میچسبه، ظاهر یعنی پشت، به پشت این استخوان الازود به نحوه مورب میچسبه. و یمیل ها علی الوحشی، الازود رو به سمت وحشی میل میدهد، یعنی به سمت خارج. خب این یمیلها الالوحشی رو من اینطوری معنا کردم که دست رو به سمت وحشی میبره، وقتی منقبض میشه، وقتی منقبض میشه دست به سمت وحشی بدن میره، در حالی که ظاهرا وقتی منقبض میشه دست باید به سمت درون کشیده بشه، این وقتی منقبض میشه بالاخره دستو میکشه به سمت خودش و خودش طرف کتفه، پس دست به سمت کتف میاد. باز در اینجا شارحین اینطور معنا کردن، لأن موضع شغله ها وحشیون، موضعی که پر کرده وحشیست، لذا این ماهی که چون وحشی رو پر کرده میل الال وحشی داره، مع میل الال وحشی، که من عبارت شارحینم براتون خوندم. معملین و یمیرها الالوحشی. خب و رابعه، اینجا توجه کنید عدد میده، تا حالا سه تا از این پنجتا رو گفت، اولیشو تنها گفت، دومی و سومی رو با هم گفت. حالا چرا دومی و سومی رو با هم گفت؟ خودش اشاره کرد، گفت ول اخرا متصلتون به هاز الولا که حتی که انها جز امنها، چون این دوتا به هم متصل بودن جدا جدا زجدشون نشد، دوتایی رو با هم آورد. حالا چرا رابعه رو عدد میده؟ این عرض کردن برای این که کسی فکر نکنه اولی یکی بود، این ازالتان هم دومیست، و وقت این میشه سومی، کسی این فکر نکنه، بدونه که ازالتان یعنی دوم و سوم، حالا این یکی چهارمیست و رابعه یعنی از اون پنجتا ماهیچه چهارم ازاله ایست که قسمت گود کتف رو پر میکنه. بعد وترش رو و اون تارهاش رو به سمت اجزای داخل این استخوان بازو میفرسته، به سر عضد وارد میشه، منتها سر داخلی، یعنی اونی که به سمت زیر بغله، و باعث میشه که عضد به سمت پشت خم بشه، یعنی جذب میکنه عضد رو به سمت داخل بدن و قهرن عضد به سمت پشت میره، چون محل خروج این ماهیچه پشت دیگه کتفه، بنابراین دست رو میکشه به سمت خودش، چون خودش هم پشته پس دست میره به سمت پشت. و رابع عضلیست که پر میکند، تشکله یعنی پر میکنه موضع گود از استخوان کتف رو، و وتر این عضله وصل می شود به اجزای داخله، یعنی اجزای داخله عضد از طرف انسی. خودش هم میگه من رأس از مل عضد مربوط به اجزای داخله است، اجزای داخله سر استخوان عضد، منتها سری که به سمت انسی است نه سری که به سمت وحشی است. کارش چیست؟ و فعلها، این تا اینجا جاشو گفت ولی فعلشو میگه، و فعلها ادارت العضد الی خلف، چرخوندن عضد است به سمت پشت، نه فقط جذب میکنه، میچرخونه، یعنی دست وقتی میاد میره پشت یه نیم دایره درست میکنه. و عضلتون این پنجمیه دیگه، رابعه تموم شد، عرض کردم در پنجمی هم ایشون عدد نمیده، و عضلتون این پنجمی هست که میفرماید این از زیر کتف در میاد و میچسبه به اون عضله‌ای که از خاصره آمده بود، و کارش اینه که رأس این عضد رو به سمت بالا میکشه. و عضلتون اخرى که منشه این عضله از زل اسفل کتفه، هر چیدم کتف خودش یه حالت مثلثی داره، عضلا داره، زل اسفلش، این ماهیچه از زل اسفل در میاد، و وترها متصلون فوق اتصال العظیمت سائدت من الخاصده، و تر این ماهیچه متصل میشه به قسمتی از این عضد که اون قسمت بالاتر از جایی است که متصل میشد عضله عظیمه‌ای که از خاصره میامد. عضله عظیمه‌ای که از خاصره میامد، یادتون از اول بحث امروز گفتیم عضلتانی که تتصلان بالخاصره، اولیش رو گفتیم عظیمتان، دومی رو گفتیم دقیقتان. حالا این میچسبه به اون اولی که عظیم است؟ نه، میچسبه، اشتباه گفتم. یعنی این اون عظیمه‌ای که از خاصره میاد به قسمتی از بازو میچسبه و ترش به قسمتی از بازو میچسبه. این عضله که الان داریم دربارش بحث میکنیم که پنجمی اون پنجتاست، این یه خود بالاتر از اون جایی که اون عضله عظیمه و تراشو چسبونده، این یه خود بالاتر از اون میچسبه، چون وقتی میان دیگه با وترش، ماهیچا با وترشون میچسبن. و وترها، یعنی وتر این ماهیچه پنجم، متصل است به عضد. به کجای عضد؟ فوق اتصال العظیمت سائدت من الخاصره، بالاتر از اون جایی که عظیمه سائده من الخاصره وترشو چسبنده. خب تا اینجا جایگاه این ماهیچه پنجم گفته شد. حالا میگیم و فعلها جذب و اعلا رأس العضد الی فوق. کار این عضله پنجم اینه که قسمت بالای سر عضد رو به سمت بالا میکشه، که دست میره به سمت بالا، یعنی عضد میره به سمت بالا. البته عضد بره به سمت بالا، قهران بقیه دستم چون وصل به عضدن اونا میرن به سمت بالا. خب تا اینجا ده تا عضله رو گفتیم، سه تاش از سینه آمد، دو تاش از خاصره آمد، پنج تاش هم از کتف آمد. حالا میخوام یازدهمی رو بگی. یازدهمی رو ایشون میگه از ترقوه میاد. بعد رأس عضد رو به صورت یک لقمه میبلعه، یعنی از ترقوه میاد، میره به سمت رأس عضد و بر رأس عضد احاطه میکنه، به طوری که رأس عضد لقمه میشه در دهان او. ولی العضد عضلتون اخرى، که این یازدهمی میشه. این یازدهمی ذات و رأسین است، دو تا سر داریم که الان در مورد سرهاش هم بعدن بحث میکنیم انشالله. تفعل و فعلین و فعلا مشترک. این فعلا مشترک ها نشون میده که تفعل و فعلین نی تفعل و فعلین مختلفین، یعنی یه مختلفینی تقدیر میگیریم که از کلمه مشترکن استفادهش میکنیم. وقتی میگه فعل مشترک انجام میدند، معلوم میشه دو تا فعلی که انجام دادن مختلف بوده. پس تفعل و فعلین مختلفین یک و فعلا مشترکن دو. این فعلین مختلفین و فعلا مشترکن رو در یکی دو خط بعد خودش توضیح میده، دیگه لازم نیست من بیان کنم. حالا جایگاهشو میگه، بعدن این دو تا فعلشو توضیح میده. جایگاهش کجاست؟ هیه تعتی، یعنی منشأش از اسفل ترقوه و از زیر گردنه، از اونجا میاد. کجا ختم میشه؟ و تلتقم رأس العضد، به صورت لقمه میبلعد سر عضد رو، یعنی دور تا دور عضد رو احاطه میکنه، اینجوری میشسته به عضد. وقت جایگاه چسبیدنش نزدیک به جایگاهی است که اون عضل عظیمه‌ای که از صدر در میآمد میچسبه. عضل عظیمه از صدر گفتیم سه تا عضل در میاد، که اولین گروه از این یازده ماهیچه بودن که ذکرشون کردیم، دیروز خوندیمشون. اون عزیمه اون سومیش بود که گفتیم ماهیچه مضاعف، اون عزیمه بود. حالا میفرماید که این عزله، این عزله یازدهمی که الان داریم بحث میکنیم، میچسبد به عزود نزدیک اونجایی که اون سومی چسبیده بود. این یازدهمی میچسبد نزدیک اونجایی که سومی چسبیده بود. و تقارب موضع اتصال وتر رأس العزلت العظیمت سائدت من الصدر، نزدیک است، یعنی نزدیک میشود موضع اتصال این یازدهمی به موضع اتصال وتر سر اون عضله عظیمه‌ای که از صدر می آمد، که عرض کردیم عضله سومه. این وتر ها که میگیم، البته به معنای تار، وتر به معنای تار میاد، ولی سر ماهیچه ها شما دیدید که یک ماده لزج، سلام علیکم، بیرنگی وجود داره. این وتر اونه که ماهیچه به وسیله وترش میشسته به استخوان. وقد قیله ما گفتیم که این ماهیچه یازه هم دو سر داره. حالا این دو سرش به کجا وصل میشن و چه کاری انجام میدن؟ یه سر کاری انجام میده، سر دیگه کار مخالف این انجام میده. دوتایی با هم فعالیت کنن کار مشترک انجام میدن. الان یه خط قبل خوندیم، گفتیم دو فعل مختلف انجام میدن و یه فعل مشترک. یکی به کار بیفته کار انجام میده، دیگری به کار بیفته کار مختلف مخالف انجام میده. پس این دوتا کارشون مختلفه اگر هر کدوم تنها را کار بیفتن. اما اگه هر دو با هم مشترکن کار کنن، یک کار مشترک انجام میدن که اینو توضیح میدیم میشه. و قد قیله از اینجا داره همین عرض میکنم، دوتا کار مختلف و اون کار مشترک رو داره بیان میکنه. از قد قیله، قد قیله که یکی از این دو رأس این ماهیچه یازدهم من داخل، یعنی یعتی من داخل، از داخل میاد. داخل چی؟ داخل ترقوه و گردن، چون از اونجا شروع کرده بود دیگه، از ترقوه و گردن شروع کرده بود، پس از داخل ترقوه و گردن میاد. و یمیلول و یمیلو الی داخل البدن، یعنی یمیلول ازود میل میدهد این احد و رأسی ها عزود رو به سمت داخل بدن. مع توریب یسیر، با یه خورده انحراف، با یه خورده کجی. الان دقت کنید کارش چی بود؟ میل دادن عزود به داخل. حالا اون یکی دیگه باید میل دهد عزود رو به خارج، تا دوتا کار مختلف بشند. میگه و رأس الاخر، سر دیگر این عضله یازدهمی، من خارج نیتی من خارج، خارج هم اینه خارج ترقوه و گردن. اون یکی از داخل ترقوه و گردن در می آمد، این یکی از خارج ترقوه و گردن در می آمد. علا زهر الکتف اند اسفلهی، یعنی میره پشت کتف، اونم زیر کتف. این کارش چیه؟ یمیل و اینجام یعنی یمیل العزود، این دومی میل میدهد عزود رو الی خارج، یعنی خارج بدن، بازم به توریب یسیر. اون قبلی با توریب یسیر عزود رو به سمت داخل بدن میل میداد، این هم با توریب یسیر عزود رو به سمت خارج بدن میل میده. پس کاراشون مختلفه، دو تا کار انجام میدن مختلف هم هست. این در صورتی است که اون اولی تنها عمل کنه، عضد رو به سمت داخل میبره، دومی تنها عمل کنه، عضد رو به سمت خارج میفرسه. اما اگه هر دو با هم عمل کردن، فعل مشترک انجام میدن، مشترک انجام میدن، یعنی بدون اینکه به سمت داخل یا خارج عضد رو میل بدند، عضد رو علل استقامه بالا میبرند و بلند میکنند. عضد بدون اینکه به سمت خارج بدن یا داخل بدن بره، میره به سمت بالا. ببینید اولی چی کار میشه؟ اولی دست رو بالا میبرد، مع توریب یسی به سمت داخل. به سمت داخل یعنی به سمت جلوی سینه. دیگری بالا میبرد به سمت خارج، یعنی به سمت پشت کتف. خودشون هم گفت علی ظهر کتف، میبره به سمت کتف. پس یکی از این دوتا دست رو میبرد به سمت بالا به سمت جلو، یکی میبرد بالا به سمت عقب. دوتایی با هم فعالیت کنن، دست رو میبرن بالا، نه به سمت جلوی بدن که داخل است، نه به سمت پشت بدن که خارج است. و اذا فعل بالجزئین، یعنی وقتی این ماهیچه یازدهمی با هر دو جزش و با هر دو سرش مشغول فعالیت میشه، اشاله، اشاله این بلند میکنه عضد رو، اشاله یعنی اشال العضد، عضد رو بلند میکنه علل استقامت، یعنی بدون اینکه این عضد رو به سمت داخل که جلوی بدنه یا به سمت خارج که پشت بدنه میل بده. تا اینجا 11 تا عضله گفته شد. حالا بعضی ها دو تا عضله دیگه هم برای عضد اضافه کردن که مجموع عضلات میشه 13 تا. و من الناس من زاد عضلتین، برای حرکت عضد دو تا عضله دیگه هم اضافه کردن که مجموعش میشه 13 تا. یکی عضلتون صغیرتون تأتی من الثدی، از پستان میاد. یکی دیگه عضلی است که انقدر توی گوشت و باطن فرو رفته که مدفون شده فی مفصل کتف. در اونجایی که کتف با عضد مفصل دارد، اونجا مدفونه، یعنی رفته گور، رفته تو. این مفصل یعنی مفصل کتف با عضد. و ربما جعل لعضل، این جعل برمیگرده به همون من الناس، جعلم شاید بتونیم بخونیم. ربما جعل این بعض ناس لعضل المرفقه معها شرکتون، گفته این دومی با عضل مرفق شریک میشه. عضل مرفق ما هنوز نخوندی، جز عضلات ساعده که انشالله جلسه بعد شروعش میکنیم. این عضل دوم که مدفونه در مفصل کتفه با عضل مرفق در کار شرکت داره، یعنی همون کاری که این میکنه اینم میکنه، دوتایی همدیگر رو کمک میکنه. خب 13 تا عضله برای عضد ذکر کردیم که توجه کردید گروه گروهشون کردیم. 3 تاشون از سینه آمدن، 2 تاشون از خاصره آمدن، 5 تاشون از کتف آمدن، یکیشون هم از ترقبه و گردن آمد. این دوتا دیگر هم بعضی اضافه کردن که این دوتا هم همونطور که توجه کردید یکی از پستان آمد، دومی رو نگفت از کجا آمد، گفت در مفصل کت مدفون است، حالا شاید محل شروعش هم همونجا باشه. خب بحث ما در عضله عضد تموم شد. بحث جلسه بعدمون عضلات ساعده. ساعد یعنی استخوانی که بین آرنج و مچ دسته. میخوام ببینیم اون چه عضلاتی دارد که انشالله فردا مطرح میکنیم.